و جایز نیست خوردن گوشت اونها.
خانمی که خط چشم داره و ابروهاشو هاشور میزنه آیا مجاز نماز بخونه؟ مرجع تقلید ایشان حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله به این سوال:
از صورتی که موقع وضو گرفتن اینا مانع نباشه، آب به پوست بدن برسه، این اشکالی نداره، میتونه نماز بخونه. و اما اگر نه، اینا مانع است، آب بهش نمیرسه، باید اینها رو پاک کنه و وضو بگیره، نماز بخونه.
عذر میخوام، من مورد آیت الله مکارم شیرازی هستم. یه سوال داشتم، اینکه خانوما میرن مثلا برای یادگیری تفسیر قرآن، بعد آقاهاشون اگه راضی نباشن، البته آقاها راضی ان به کلاسای دیگه برن، مثلا کلاس ورزش، موسیقی و غیره، ولی به خاطر اینکه با شرع مشکل دارن اجازه نمیدن، احکامش چیه؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
به اندازه‌ای که لازم است از تفسیر قرآن با خبر بشه، آشنا بشه، به اون مقدار ضرورت اجازه شوهر شرط نیست.
پولی که به نیت صدقه در خانه نگهداری میشه، آیا مجازمون رو به کسی قرض بدیم و اگر سال از اون بگذره خمس به اون تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
پولی که به عنوان صدقه در خونه نگه می‌دارید و جمع می‌کنید همچنان در حیازت و در ملکیت شماست و مثل این است که مال خود شما هست، لذا می‌تونید قرض به کسی بدید و تا زمانی که به دست فقیر نرسیده مال خود شماست و اگر سال گذشت باید خمسش رو پرداخت بکنید.
عزیز شنونده‌ای در سوال پیامکیشون نوشتند: من شغلم خیاطیه و لباس زنانه می‌دوزم. از برنامه زمزم احکام شنیدم لباسی که برای مجلسی که در آن لهو و لعب هست دوخته بشه درآمدش حلال نیست و مشکل داره، ولی من زنگ زدم حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و اونجا سوال شرعی رو مطرح کردم، در این باره گفتن اشکالی نداره. تکلیف من در این باره چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ و سوال رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره چنین گفتند:
لباسی که اختصاص به گناه نداره، یعنی لباسای عمومی است، میشه جاهای دیگه هم ازش استفاده کرد، اینها هیچ اشکالی نداره و حرام نیست، لذا دوختن اونها و شغل شما برای دوخت این چیزها باشه هیچ اشکالی نداره.
شنونده محترمی نوشته: از سن 9 سالگی تا 16 سالگی مرجع تقلید نداشتم، نمیدانستم و نماز و روزه را با تقلید از پدرم می گرفتم. روزه ها را البته اجازه نمی دادن که بگیرم. اولی نماز می خواندم. البته تشهد ما بین نماز را نمی خواندم. نمی دانستم واجب است و خجالت می کشیدم که از پدرم بپرسم. حالا تکلیف من چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
روزه هایی را که قدرت روزه گرفتن داشتید و مثلا پدر و مادر گفتن نگیرید، شما هم نگرفتید، اینا علاوه بر این که باید غذای روزه را بگیرید، کفاره روزه عمدی هم به عهده شما اومده و اون 60 تا روزه گرفتن است که باید 31 روزش پشت سر هم باشه و 29 روز دیگه چه پشت سر هم یا پراکنده فرق نداره، یا به جای 60 تا روزه 60 تا فقیر رو به هر کدومی یک مد طعام، یعنی 750 گرم گندم یا برنج و مانند این به فقیر بپردازید علاوه بر غذای روزه. پدران و مادران هم توجه داشته باشن، بهشون توصیه میکنیم. دختر بچه هایی که تازه به سن تکلیف میرسن اینها رو نگن روزه نگیرید، حکم خدا رو به این سادگی کنار نگذارید. اگر این بچه با استراحت فراوان میتونه روزه بگیره، خب برش واجبه، باید روزشو بگیره. اگر روزه نگرفت علاوه بر غذا کفاره عمدی هم گردنش میاد. توجه بفرمایید. و همچنین در مورد نماز سوال کرده این شنونده عزیز. در مورد نماز باید بگیم تعداد نمازهایی که شما اشتباه خوندید اونها رو هم باید دوباره بخونید، چون احتمال اشتباه رو میدادید و به خاطر خجالت کشیدن نرفتید بپرسید. اینها عذر شرعی نمیشه و نمازها هم گردنتون هست. البته این نمازها و روزه ها رو اگر تعداد دقیقش رو نمیدونید، به حد اقل آن میتونید اکتفا کنید و اون رو انجام بدید.
سوال شرعی من در این عنوانه که در مورد عقیقه، خصوصا خواندن دعای یا دعای قربانی که بعضی با جاها مرسوم بر چاقو میخونن. نکته دوم هم در گوشت عقیقه هست که میگن پدر مادر کراهت داره اگه خوردنش بخورن، آیا به هر حال عواقب داره یا نه. نکته سوم هم تو استخوان عقیقه هست که بعضی ها هر کسی یه چیز میگه، یکی میگه دفع کنی، یکی میگه دفع نکنی. این قسمت اگر خواسته باشم برای ما توضیح بدی خیلی ممنون میشم، که متاسفانه بین عامیانه خیلی متاسفانه یک تفکرات و خرافاتی هست. و قسمت دعا خوندن گوسفند، چه عقیقه چه قربانی، بعضی ها چاقو میخورن، اینا برای ممنون میشم از برنامه‌تون. مقلد حضرت آقا هستم با تشکر. یعنی
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
اصل عقیقه کردن مستحبه و زیاد سفارش شده، ثواب زیادی هم داره، اما بقیه چیزها یا مکروه یا مستحبه که اگر همش هم ترک بشه عقیقه سر جای خودش هست. مثلا کراهت داشتن خوردن این گوشت برای کسی که براش عقیقه کردن، پدر و مادرش و کسانی که واجب و نفقه پدر هستن، برای اینها خوردن این گوشت مکروه، اما اگر بخورن هم اشکالی نداره، همه اینها از این گوشت استفاده کنن، اشکالی نداره، عقیقه باطل نمیشه. و همچنین مستحباتی در عقیقه وجود داره، مثل اینکه استخوان‌های عقیقه رو نشکنن، اینا هم مستحبه، عمل کردید ثواب بیشتر میبرید، عملم نکردید اشکالی نداره. یا دعا خوندن هنگام ذبح، موقعی که میخوان چاقو رو بذارن به گلوی گوسفند و ببرن، این دعا خونده بشه، این مستحبه، حالا اگر ترکش هم کردن اشکالی نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم.
ممنونم که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. بهترین ها رو برای شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم آرزو میکنم. آرام آرام با برنامه تسبیح ویژه اذان صبح به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت و التماس دعای خیر داریم. سبحان
خدایا، ما تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نزبی دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر، سجاده و تسبیح،
سبحان الله، 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا انشاءالله. شب زنده داران عزیز، سلام. خدا رو شاکریم توفیق داریم در دقایق معنوی و معطر سحرگاهی با برنامه از آنگاهی تسبیح با شما عزیزان معارفی همراه باشیم. لحظه تنین سرود عظمت اسلام و هنگام اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:15 دقیقه است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
مهربانا. گناهکاران چشم امید به ابر رحمت تو می دوزند، درماندگان به یاد احسان تو اشک می ریزند، زشتکاران از خوف تو می گریند. ای انیس همه بی کسی ها و وحشت زدگی ها، ای گشایش اندوه همه دلهای شکسته، ای امید همه خار شدگان، ای یاور همه نیازمندان رانده شده، نور رحمت و علم تو همه چیز را در بر گرفته است. در دریای نعمتهایت برای هر مخلوقی بهره است. ابر بخشایشت بر پرتو سوزنده عقاب تو پیشی گرفته است. زلال رحمتت از آتش خشمت سبقت جسته. کفه بخشایش تو بر کفه من و دریغت سنگینی می کند. وادی مهرت در برابر همه مخلوقات گسترده است. خدایا، من مخلوق تو هم و اگر نشایسته رحمت و غفران، تو شایسته کرمی یا کریم.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه.
يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود.
سرگاهتون بخیر دوستان عزیز، ممنونیم که همراه برنامه تسبیح از رادیو معارف هستید و در این لحظات دعوت میکنیم بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. یکی دیگه از دعاها و خواسته های حضرت ابراهیم سلام الله علیه از درگاه خداوند متعال این است که پروردگارا مرا بیامرز و از گناهان من و خطاهای من و ترک اولاهای من بگذر و همچنین پدر و مادرم را ببخش و بیامرز و همه مؤمنین را در اون روزی که روز حساب است. اولین نکته‌ای که از این آیه شریفه و از این دعای ابراهیم استفاده می کنیم طلب مغفرت است. مغفرت وقتی که یک چیزی را می پوشانن او را ندیده می گیرن بهش مغفرت می گن. کلا خود را مغفر می گن برای که سر انسان را می پوشانن. اینجا جناب ابراهیم مغفرت را از خدا میخواد، یعنی چشم پوشی از گناه، ندیده گرفتن از گناه. البته جناب ابراهیم پیغمبر است و معصوم، اما حتی نسبت به ترک اولاهایی که احیانا براشون پیش میاد از خدا میخواد که همون ترک اولاها را هم ندیده بگیره. یکی از ویژگی ها و صفات خدای تبارک و تعالی اینه که او غفار است و غافر، یعنی گناهان را خدا میتونه ببخشد و از اونها بگذره. در قرآن مجید مقام مغفرت را فقط مخصوص خدا میداند و من یغفر الذنوب الا الله. قرآن میگه چه کسی میتونه گناهان رو ببخشد غیر از خدا. یه گاهی میفرماد لا یغفر الذنوب الا هو، کسی غیر از خدا نمیتونه گناهان رو ببخشه. یا لا یغفر الذنوب الا انت، کسی نمیتواند گناه رو ببخشه مگر تو ای خدا. شاید سر این هم این باشه، به فرموده مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن وقتی من دستم را حرکت می دم، این حرکت دست من در تمام عوالم اثر می گذارد و این اثر را فقط خدا می تونه برطرف بکنه. و مغفرت یک مقامی است برای انسان. انسانی که مشمول مغفرت خدا قرار بگیره این یک مقام بلندی را برای خودش تحصیل کرده. لذا قرآن مجید به ماها دستور میده، میفرماید سار او الى مغفرت من ربکم، ای کسانی که ایمان آوردید بشتابید به سوی مغفرت پروردگار عالم. یعنی اسباب مغفرت خدا را فراهم بکنید، یعنی وسیله مغفرت خداوند را فراهم بکنید. باز قرآن مجید از قول حبیب نجار در سوره مبارکه یاسین این گونه نقل میکنه که وقتی قوم او حرف او را گوش ندادن، حرف فرستادگان حضرت عیسی را گوش ندادن و او را با سنگ زدن، به شهادت رسید. به محض این که به شهادت رسید بهش گفتن قیل ادخل الجنه، بفرما در بهشت. بعد یک پیامی داد، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اولین پیامی که حبیب نجار از اون عالم داد این بود، گفت ای کاش این قوم من می دانستن خدا با من چه کرد. خدا مرا آمرزید، خدا از گناهان من گذشت، خدا مغفرت خودش را شامل حال من کرد. وقتی مرا پاک کرد و از آلودگی ها و گناهان شستشو داد، جعلنی من المکرمین، اون وقت مرا اکرام کرد، به احترام کرد. پس به هر حال یکی از دعاهای جناب ابراهیم این است که خدایا مرا بیامرز و ببخش، اما نه تنها برای خودش بلکه برای پدر و مادرش و برای همه مؤمنین. گفت خدایا روز حساب روز سختی است، روز قیامت روز سختی است، خدایا مرا و پدر و مادرم را و عموم مؤمنین را در اون روز ببخش و بیامرز. این هم دستوری است و درسی است برای ما که در دعاهامون هم پدر و مادرمون را در نظر بگیریم و هم مؤمنین را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند من از اعمال خود بسیار می ترسم، نمی ترسم ز کس، از زشتی کردار می ترسم. خداوند من از اعمال خود بسیار می ترسم، نمی ترسم ز کس، از زشتی کردار می ترسم. هزاران بار کردم توبه و از جهد بشکستم، پشیمانم پشیمانم از این تکرار می ترسم. مرا برده از خواب غفلت و مرا برده از خواب غفلت و شیطان سر راهم، به قلبی مرتعش زین فتنه بیدار می ترسم. ای دل همان، ای دل آه.
دوستان گرامی، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:15 است. نیت خالص به مثابه روحی است که پیکر سیر و سلوک رو شاداب نگه می‌داره. حقیقتی که بودن و تلاش انسان رو معنادار می‌کنه و به تمامی حرکاتش جهت می‌ده. صاحب تفسیر کشف الاسرار می نویسه اول کسی که جامه اخلاص در سر کعبه عمل کشید مصطفی صلی الله علیه و آله بود که فرمود انما الاعمال بالنیات. این روش اخلاص در اعمال همچون روش رنگ است در گوهر، چنان که گوهر بی کسبت رنگ سنگی باشد بی قیمت، عمل بی اخلاص جان کندنی است بی ثواب. امیدواریم بتونیم به مدد حضرت حق در این خلوت سحرگاهی به اعمال و گفتار و همه زندگی و بندگیمون رنگ اخلاص بزنیم که بهترین رنگ، رنگ خداست.
شب خیز کاشغان به شب راز کند،
توشه سحر
گرد در و بام دوست پرواز کند.
آیت الله مظاهری
هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کند.
انسان بتونه کار و انجام بده فقط برای خدا، حتی در کارهای عادی. آقا کار میکند برای رفاه زن و بچهش، کار میکند برای این که چند نفر مسلمان، چند نفر شیعه رو در رفاه بذاره. خانوم در خانه کار میکند برای این که شوهرش راضی باشه، بتواند شوهر را خوب اداره کنه. شوهرداری، بچه داری، خانه داری و کارهایی که انجام میدیم، این باید فقط برای خدا باشه. قرآن میفرماید خوب رنگیش، سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، رنگ خدا چه رنگ خوبی.
صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون.
از همه شما شنوندگان گرامی برنامه تسبیح التماس دعا دارم. علما و کارشناسان دینی ما افراد رو در برابر آیات الهی به دو گروه تقسیم میکنن. عده‌ای تمام تلاششون اینه که الفاظ و حروف قرآن رو صحیح ادا کنن و با صوت خوش تلاوت کنن و ثواب ببرن. اما گروه دوم که مؤمنان حقیقیان، قرآن رو به عنوان یک برنامه عمل و نسخه جامع هدایت در زندگی پذیرفتن و خوندن الفاظ و اندیشه در معانی و مفاهیم اون رو مقدمه برای عمل به محتوای قرآن کریم می دونن. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید مؤمنان به کتاب خدا آنانند که قرآن را به گونه شایسته تلاوت می کنند. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرمایند یعنی آیات آن را با دقت بخوانند، حقایق آن را خوب درک کنند و به احکام آن عمل نمایند. بر ساحل